و اینجا این بعضی از مفسری میفرمایند که هیچ قسمی ما در قرآن نداریم به عظمت این قسم باشه، برای اینکه قلم تمام قوای فعالی در عالم را شامل می شود. این تنها اون قلمی نیست که به وسیله اون ما خطی رو کاغذ می نویسیم. یکی از مصادیق قلم اون هست. ما قلم ها در عالم متعدده، قلم تکوین، قلم تشریع، قلم تکلیف، قلم تقدیر، اینها قلم ها متعدده. اون قلمی که اول ما خلق الله القلم، اول مخلوق خدا بنابر بعض روایات قلم بوده است، همونی که واسطه است برای ایجاد سایر موجودات، چه بسا بنابر نقل دیگر که اول ما خلق الله نوری یا روحی که رسول خدا فرموده، اون قلم اعلای حضرت حق ذات وجود اقدس رسول الله خواهد بود. و به هر حال تمام قوایی که در عالم کار می کنند و برکاتی از وجودشان در عالم پیدا می شود، همه اینها مصادیق قلم هست. و اون چه در عالم به وجود می آید همه اش مایسترونه، برای اینکه عالم یک کتابی است، این عالم هستی یک کتابی است و در این عالم قوایی کار می کنند و موجوداتی هم از اونها به وجود می آیند. تمام این موجودات که در عالم هست همه نوشته هایی است، در این کتاب هستی نوشته شده، اونم مایسترون و همه هم منظم نوشته شده. چون سطر به هر خطی که سطر گفته نمی شود، سطر اون کلماتی است که کنار هم منظم چیده شده، با هم پیوستگی دارن و همه با هم یک جمله را، یک معنا را افاده می کنند. ولذا تمام موجودات عالم با یک نظم و حساب دقیقی همه با هم کنار هم چیده شدن. نظم نظم واحده، ولذا این نظم واحد دلالت می کند بر ناظم واحد، بر کاتب واحد، نویسنده ای واحد این کتاب را نوشته است با نظم و حسابی دقیق. ولذا وقتی قسم خورده می شود والقلم ما یسترون، بس این که قسم به سرتاسر هستی، قسم به کل کائنات، قسم به تمام قوای فعاله عالم و قسم به تمام موجوداتی که بر اثر اون قوای فعاله عالم در عالم به وجود می آیند، که همه سطرهای منظمی و کلمات مرتبی که همه با هم به هم متکیان، تمام این دستگاه های خلقت به هم مرتبطن، نظیر ارتباطی که دستگاه شیرسازی در بدن مادر با دستگاه معده طفل که متناسب با همون پستان مادره، این معلومه که منظم ساخته شده. یعنی اون معده طفل برای این پستان ساخته شده و پستان مادر هم برای همون معده طفل ساخته شده که این شیر مال اوست. این نمونه ارتباط در همه جای عالم دیده می شود و اصلا علوم که به وجود آمده، علمها، هر علمی یعنی کاشف حسابهایی که در خلقت به کار رفته. علم معناش همینه، یعنی قوانین منظمی که در عالم به وجود آمده اون قوانین را اکتشاف می کنن. مرزا علم، هر علمی به نامی نامیده می شود قوانین مربوط به اون علم را اکتشاف می کنن. به هر حال پس والقلم به ما یسترون، قسم به قلم، به اون چه که می نویسند، نویسنده ها می نویسند. اون وقت از اعجاز قرآن همینه که شاهد بر این که قرآن کتاب آسمانی است، همین که در مکانی این گونه سخن از قلم به میان می آید که اونجا مسئله خواندن و نوشتن خیلی مطرح نبوده، برای اینکه سرزمین عربستان اونجا محیط وحشیت بوده، محیط جهل بوده، اسمش ترشه دیگه، زمان جاهلیت بوده، که اصلا از کتاب بی خبر بودن، انگشت شمار یه چند نفری بودن فقط یه سواد خواندنی سطحی داشتن، وگرنه اونجا که علمی، تمدنی، معارفی در کار نبوده. در این حالی که اونجا محیط جهل بوده، عاری از کتاب بوده، عاری از خواندن و نوشتن بوده، اون هم به زبان فردی که امی بوده، یعنی اصلا هیچ ارتباطی با کتاب و قلم نداشته، در تمام مدت عمرش نه قلمی به دست گرفته نه کتابی خونده، در این حال در اون محیط و بر زبان اون فرد بزرگوار امی اول آیه ای که جاری می شود سخن از خوندن و نوشتن به میان آمده. اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا و ربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم. اولین کلمه خوندن است، اقرا بخوان، اون هم باز با قلم، سخن از قلم به میان آمده. خب سخن از قرائت، خوندن و نوشتن، اونم در یک محیطی که اصلا هیچ ارتباطی به مطالب علمی و کتابی نداشتن. این خود کاشف از اینه که این کتاب کتاب آسمانیه و اون شخص آورنده این کتاب هم فوق عوالم بشریست و از موازین عادی انسانها این منطقش و مکتبش خارجه. پس نون و القلم به ما یسترون، قسم به قلم و اون چه که می نویسن. و یکی از بزرگان هست، حالا معصوم نیست، این را از علماست، این جمله دارد، جمله خوبیه که می گوید البیان و بیانان، بیان اللسان و بیان البنان. بیان اللسان تدرسه الاعوام و بیان الاقلام باق علی مر الایام. یعنی ما دو جور بیان داریم، یکی بیان زبان است که انسان با زبان بیان می کند، یک جور بیان با سر انگشت هاست که با قلم بیان می شود. بیان زبان با مرور زمان کهنه می شود. بیان زبان، و الان زبان یه حرفی می زند و در این هوا هم یه تموجی پیدا می شود، برای همیشه که نیست، این از بین می رود، می پوسد و از بین می رود. اما اون بیانی که با قلم به وجود آمده او سالیان دراز باقی می ماند. بیان اللسان تدرسه الاعوام، گذشت سالها بیان زبان را می پوساند، اما بیان الاقلام باق علی مر الایام، برای همیشه این باقیه. یا یه شاعر دیگری است که هم میگوید اذا اقسم الابطال یوما بسیفهم و عدوه مما یجلب المجد و الکرم، کفا قلم الکتاب فخرن و رفعتن مدل ایام مدد دهر ان الله اقسم بالقلم. میگه اگه یه روزی سلحشوران رزمنده به شمشیر خود قسم یاد کنند و شمشیر را مایه افتخار و شرف بدانند، این شرف برای قلم، قلم نویسندگان بس، که خدا به قلم قسم خورده، خدا به قلم قسم خورده، به شمشیر قسم نخورده ولی به قلم قسم خورده، قسم به قلم. بعد اون شاعر میگه اگر رزمندگان به شمشیر قسم یاد میکنند و او را مایه شرف و افتخار میدانند که هست، اما همین فخر بس برای قلم نویسندگان که خدا به قلم قسم یاد کرده. یه روایت جالبی هم نقل شده از رسول خدا صلی الله علیه و سلم که می‌فرمایند سلاسون تخرق الحجب و تنتهی الى ما بین یدی الله. سه تا صدا هست که این حجاب ها را پاره می کند، اون حجاب هایی که مانع میان انسان و خداست، اونها را پاره می کند تا به عرش خدا و به پیشگاه عظمت خدا می رسد. اون سه تا صدا کدام است؟ سریر و اقلام العلماء و وطی و اقدام المجاهدین و صوت و مغازل المحسنات. یکی صدای گردش قلم علما موقع نوشتن، اون موقعی که مشغول نوشتنن این قلم صدایی داره، این صدا پیش خدا خیلی محترمه، این صدای قلم افکار را زنده می کند، عقلها را به حرکت می آورد، تمدنها را به هم می پیوندد، محصول افکار گذشتگان را به آیندگان منتقل می کند، آیندگان را به گذشتگان ارتباط می دهد. از برکت قلم این همه تمدن به وجود آمده دیگه. اگر به قلم نبود، نوشتن نبود، که هر چه گذشتگان داشتن از بین می رفت. ما هیچ اطلاعی نداشتیم که مثلا شیخ الرئی چه فکری داشته، خواجه نصیر طوسی چه فکری داشته، فلان مخترع، فلان مکتشف چه کار کرده. این قلم بوده که ارتباط داده و حافظ علوم و معارف و کمالات شده است. این قلم حفظ می کند معارف را، علوم را، ولذا این قلم خیلی ارزنده است. صدا عبد قلم های عفیف، و بداریم که قلم هم دو جوره، قلم های خدمتگزار، قلم های خیانتکار. قلم های خیانتکار هم بسیار خطرناکه. مفاسدی که از اون قلم ها به بشر رسیده از کمتر وسیله رسیده. این قلم های هرزه، قلم های بی افت، قلم های حتاک، اینها افکار رو خراب میکنن، عقل ها رو پشت پرده شهوات میبرن، اینها خیلی خیانت به بشر میکنن. همچنان که عقل قلم های عفیف اینها خدمت بزرگی به بشر میکنن، قلم های هرزه هم خیانت عظیمی به بشر دارن. پس اقلام و سریر اقلام العلماء، اون صدای قلم علماء موقع نوشتن، این صدایی است که حجابها را پاره می کند، بسیاری از موانع را برطرف می کند. معلومه عقلها را به حرکت می آورد، به معراج می برد، به خدا می رساند. تنتهی الی ما بین یدی الله. یک صدا صدای قلم علماء، و یک صدا هم صدای قدم مجاهدین در میدانهای جهاد. خب اون هم معلوم، اگر جهاد مجاهدین نبود، خونهایی در راه دفاع از حریم حق ریخته نشده بود، باز هم حق باقی نمی ماند. لولا سوارمهم و وقع نبالهم لم تسمع الاذان صوت مکبری. اگر نبود اون شمشیرها و نیزه های مجاهدین در راه خدا، امروز نه مسجدی بود و نه منبری بود و نه صدای اذانی بود و نه صدای الله اکبری بود. و همه اینها مرهون زحمات هم علما از یک طرف، صدای قلم اونها، و صدای پای مجاهدین در میدان جهاد. و سومی هم صوت و مغازل المحسنات، زنهای پاک دامن که کنار چرخ نخریسی می نشینن، صدای چرخ نخریسی زنان پاک دامن هم صدایی است که حجابها را پاره می کند و انسانها را حرکت می دهد. یعنی خلاصه این سه نیرو برای حرکت دادن یک جامعه و ملتی لازمه. یکی مربوط به اقتصاد است، یکی مربوط به جهاد است، یکی مربوط به فرهنگ. این معلومه، خدمات فرهنگی و خدمات نظامی و قدرت و خدمات اقتصادی، که اینها هم البته یک نمونه نشان داده شده، مغازل محسنات و بعد یکی از اون مصادیق چرخ نخریسی. خب چون سابق میشناختن مردم اینها را، یه کارخانه را که نمیشناختن که حالا کارخانه ها اون میگه، منتها مصداق بزرگش همون کارگاه ها و کارخانه هاست دیگه، مصداق بزرگشونه. یعنی یک ملت، یه جامعه‌ای بخواهد واقعا حجاب های جهل و فساد را و عقب ماندگی ها را کنار بزند و به خدا، به قرب خدا، چون خدا کمال مطلقه، خدا غنی مطلقه، خدا قدرت مطلق است، خداوند علم مطلقه، یه جامعه‌ای بخواد به خدا نزدیک بشه، یعنی جهل را کنار بزنه، فقر را کنار بزند و ضعف را کنار بزند، بخواد نه ضعیف باشه، نه فقیر باشه، نه جاهل باشه دیگه، باید در این سه بعد حرکت کنه، در بعد فرهنگ و بعد اقتصاد و ثروت، که چون غنی باشه که کفار او را نبلعن. خود ثروت در دنیا و اقتصاد در دنیا وسیله ارتقائه، و اگر نداشته باشند جامعه مسلمین، احساس ذلت و حقارت پیش کفار می کنند و همه چیزشون را از دست میدن. اینه که این سه بعد را نشون دادن، اینها انسان را حرکت میدهن، ملت را به کمال خدا نزدیک میکنن. قربت الالله هم که شعار اساسی اسلامه، ما در همه کارها میگیم قربتن الله توی میخوام به خدا نزدیک بشویم. نزدیکی مکان که نیست، خدا مکان که نداره به خدا نزدیک بشویم. من نزدیک کمالیه، قربت الله یعنی کمالاً به خدا نزدیک بشویم، نه مکانن به خدا کمالاً نزدیک بشویم. هیچ ملت جاهلی حق نداره بگه من قربت الله دارم، نه، در جهل قوته میخورد. چطور میتواند به خدا نزدیک شده باشه؟ خدا علم مطلقه، جاهل کجا و علم مطلق کجا؟ این قربت به خدا نداره. یه ملت فقیر که هیچی ندارد، برای شام شبش هم معطل باشه، خب این مسلم به خدا نزدیک نیست، برای اینکه خداوند غنیه. مگه فقیر میتواند به خدا غنی مطلق نزدیک بشه؟ و دیگر اون کسی که قدرت نداره، ضعیفه، ضعف دارد، خب این هم عاجز است، ضعیف، خدا که عجز ضعف نداره. یکی این رساندن به خدا، حالا به تناسب این که قلم به قلم قسم خورده شده عرض شد، حالا بعد به خدا به قلم قسم یاد میکند خدا، بعد هم پیغمبر را میستاید، مقداری از فضائل رسول الله را بیان میکند. قسم به تمام سر تا سر هستی، نعمت خداوند شامل حال تو است، شخص تو مورد انعام خدا هستی، و ما انت به نعمت رب که به مجنون. اینها خود دیوانه اند که تو را دیوانه میخوان، چون اونا میگفتن ابو جهل میگفت رسول الله دیوانه است. بله، یا ایها الذی نزل علیه الذکر انک لمجنون. خدا هم دلداری به رسول الله میدهد، اینها به تو میگن مجنون، ما انت به نعمت رب که به مجنون، به لطف خدایت تو مجنون نیستی، نظام عقلی تو نظامیست مستقر متقن مورد عنایت خدا. دیوانه اونها هستن که پیش بت‌ها سجده می کنن. دیوانه آن است که صبح که می شود خرما را خمیر می کند و از او خدا می سازد و می پرستد، ظهر که می شود همون را می خورد. این دیوانه است. دیوانه اون کسی است که دختر خود را زنده زنده به گور می کند. دیوانه اون کسی است که بر مقابل جمادات خضوع می کند. ما انت به نعمت رب که به مجنون، تو که سراسر عقلی، عقل کلی، تو که حجاب عالم ماده را شکافته ای، به عالم کمال مطلق ارتباط پیدا کرده ای، تو که داری انسان می سازی، تو خود انسان آفرینی، چطور می شود اینها به تو مجنون؟ ما انت به نعمت رب که به مجنون. و ان لک لاجرا غیر ممنون. خدا برای تو اجری پاداشی معین کرده که تمام شدن ندارد. اجر تو غیر ممنون. اجر دنیویش میبینیم که خدا به او داده است، علت دوام عظمت او، سیادت او، از بالای مناره ها، از پشت دستگاه های فرستنده دنیا صدا همیشه بلنده، اشهد ان محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم. علی الدوام در تمام ساعات شبانه روز، در همه جای دنیا که مسلمان ها هستند، این مسلمان ها همه با صدای بلندی اظهار ادب و آستان اقدس او می کنند، درود و رحمت خدا را علی الدوام از خدا می خواهند بر روان پاک رسول الله. این اجر دنیویش داده شده، این سیادت دنیاست. و رفعنا لک ذکرک، در دنیا بلند آوازه است. حالا در عالم آخرت هم چه خواهد بود که از تصور ما خارجه. و ان لک لاجرا غیر ممنون. اجر دنیویش یعنی غیر مقتوع، ممنون مقتوع، غیر مقتوع، تمام شدن ندارد. علی الدوام تا آخرین روز عمر دنیا، تا روز قیامت رسول الله زنده است، دینش در عالم هست، شریعتش هست، نام مقدسش به عظمت برده می شود، دلها به عشق و محبت او مواج از محبت است و مهر نسبت به او و زبانها به مدح و ثنای او میچرخد. این اجر دنیوی اوست غیر ممنون تا برسد به اجر آخرت. و انک لعلی خلق عظیم. بعد خداوند خلق عظیم او را میستاید. اصلا تو بر خلق عظیم استواری، حتی علا هم تعبیر شده، مثل کسی که سوار بر مرکب شده باشه، مسلط بر اوست، نه اینکه خلق در تو بر خلق مسلطی. و انک لعلی خلق عظیم، بر خلق عظیم تسلط داری، گویی سوار بر مرکب خلقی، گویی که خلق خادم توست، اخلاق خادم توست. انک لعلی خلق عظیم. فستبصر و یبصرون. به همین زودی اینها هم خواهند فهمید که کدامشون عاقلند. ابو جهل عاقل بود یا رسول الله؟ ابو سفیان عاقل بود یا رسول الله؟ دنیا قضاوت کرد، خودشون هم فهمیدن. فستبصر و یبصرون، الان نمی بینن اینها، ولی آینده خواهند دید که به ایکم المفتون، کدامتون گرفتار فساد بوده اید، گرفتار جهل بوده اید، آیا تو مجنون بوده ای یا اونها. به ایکم المفتون. بعد یه دستوراتی که دیشبم عرض شد که به رسول خدا دستوراتی داده می شود برای نشان دادن خط مشیش، نه اینکه رسول الله علیه عزب الله مثلا یه انحرافی داشته باشه بعد خدا میخواد جلوشو بگیره که لا تو تو المکذبین، از مکذبین پیروی نکن، نه اینکه پیروی میکرده بخواد نهی بشه، اینکه نیست، اینکه معصومه، نه، بلکه منظور خط مش نشان دادنه که دنیا بفهمد خط مشش اینه، مکتب او اینه، کسی این توقع نداشته باشه از او که اگر ابو جهل مثلا پیشنهادی میدهد او تبعیت کند، ازش توقع نداشته باشند. نه، برنامه او این است که رام نمی شود در مقابل مکذبین، اونها که تکذیب مبدأ و معاد می کنند، پیشنهادهای بخوان بدهند، خیال نکنند او میخواد زندگی کند در دنیا، حرفایی که میزنه زندگیشه. خب کسی میخواد زندگی کنه از حرفاش میگذره، بهش پول میده، اینقدر بهش پول بدیم این حرفو نزن، خب نمیزنه، چون میخواد به پول برسه، میخواد به قدرت برسه، از هر راهی که بشود به پول و ثروت و قدرت رسید از اون راه میرود دیگه. اگر دیگه یه قدری کوتاه بیا از حرفاش به ثروت و قدرت میرسه، خب میرسه، اما اینجور نیست. لا تو تل مکذبین، نه، برنامه اش اونه که هیچگاه در مقابل مکذبین رام نمیشود. جملات بعدم خوندیم تا مناع للخیر، برابر این به دستگاه خودت راه نده انسان مناع، اون کسانی که هم خودشون خیر از صادر نمیشه و هم کارایی میکنن که دیگران را هم از راه خیر باز میدارن. مناع للخیر نباش و تابع مناع للخیرها هم نباش، اونها را هم به خود راه نده. بازم نشون دادن خود برنامه است. مناع للخیر معتد اثیم، معتدی یعنی اون کسی که تجاوزگره، از حد عدل تجاوز میکنه. اثیم با عاصم فرق دارد، هر دو واسه سه نقطه است، منتها عاصم یعنی گناهکار، اما اثیم اون آدمی است که اصلا گناهکاری خوی او شده، اگر گناه نکند آرام نمیگیره. بعضی مردم شنیدن اصلا عشق به گناه دارن، حالا یکی عاصم میشه گناه میکنه، مثلا آره یه وقتی یه غیبتی میفرض کرده یا مثلا یک لقمه حرامی فرض خورده، خب یه، اما بعضی هستن اصلا از لقمه حلال لذت نمیبرن، باید حتما غذای حرام بخورن، مال حلال خودشون براشون لذت بخش نیست، زندگی حلال خودشون لذت بخش نیست، حتما هی تقلا میکنن به یه حرامی دست بیابن. اینا عصیمن، از عاصم هم گذشتن، عصیمن، عشق به گناه دارن، خوی گناه طلبی در جانشون پیدا شده، مثل گربه که میگوین که اگر بیاد کنار سفره همجور بشینه مثل آدم ها بشینه اونجا و شما ظرف غذا پیشش بذارید، خیلی نوش جانش نیست، باید از دیوار بپره بیاد و مثلا یه قالب پنیر رو بدوزه در بره، از لذت میبره، از این کار لذت میبره، از دیوار پریدن و پنیر رو دزدیدن و از این بام به اون بام فرار کردن این لذت میبره. ولی فقط یه نان و پنیر بذارید مقابلش بذارید یا گوشتی بذارید، نه، خیلی کیفش نمیکنه. حالا انسانی هستن به این کیفیت هم، یعنی خوی گناه طلبی درشون پیدا شده، اینا عصیم هم، معتدن عصیم. واقعا در معامله اگر خیلی رو به راست حرکت کنه خودش رو آدم عقب مونده حساب میکنه، آدمی که راست بگه همین جوری که معامله خیلی صاف ساده داشته باشه، کلاه سر کسی نگذارد، این زرعی نیست، این به درد نمیخوره، مثلا ورزیده در کاسبی نیست، آدم ساده ایه، آدم ساده لوحیه، به درد نمیخوره. حتما باید یه کاری کنه، برای کمم باشه یه کمی یه دروغی بگه، حتما یه تدلیسی بکنه، مثلا یه حقه بزنه، یه کلاه سر کسی بذاره که این آدم زرنگیه، این کاردانه، اینا عصیمن، اینا مناع للخیر معتد اثیم. واویلا اگر مسلمان هم باشه، به نام مسلمان قیافه اسلامی هم دارد و نمازخوان و تسبیح به دست و، ولی اینجور هم باشه که مناع للخیر هم میشه، برای اینکه دیگران اینه میبینن به این کیفیت، یه مسلمان به این کیفیت معلومش اسلام هم، یا اسلام دوزپروریه، نسبت به اسلام هم بدبین میشوند و از آمدن به راه خیر هم امساک میکنن. اینا مناعن للخیرن، عرض شد دیشبم اینجور نیست که همیشه کفار مناعن للخیر باشن، میشود انسان های مسلمان مسجدی مناعن للخیر باشن. تو مسجد بیاد اینقدر تندی کند، به این بپره به اون بپره، آبروی مردم رو بریزه، مردم احساس امنیت نکنن، تو مسجد نیاد. خیلی از مردم هستن که تو مسجد احساس امنیت نمی کنن، میبینن بیان تو مسجد فلان آدم بد زبانه، مثلا نیش زبان میزنه، آبروشو میریزه، نمیاد دیگه. این اصلا راهش از مسجد بسته میشه، به خاطر اینکه افرادی در مسجد پیدا میشون شرور، بد زبان، پرخاشگر، بی ادب، بی احترام. اینها مردم را وادار میکنن که به مسجد نیان، اصلا راهشون از مسجد کج بشود. اینا صد عن سبیل الله میکنن، مناعن للخیر میشوند و سلب امنیت فکری از دیگران میکنند. و آنه که مردم باید در مساجد، در جلسات، در همه جا احساس امنیت کنند، آبروشون محفوظ بماند، احترامشون محفوظ بماند، تا راغب بشوند به اماکن عبادت دیگه. اگه بنا شد کسی با زبانش، با نیش زبانش، با بدرفتاریش مردم را از مسجد بیزار کند، جز همین ها خواهند یصدون عن سبیل الله تقعدون به کل صراط توعدون، سر راه مردم می نشینید و مردم را می ترسانید و اونها را بر می گردانید. این تنها به کفار مربوط نیست، تو مسلمان ها می شود پیدا بشوند افرادی که اینجور باشند، راه زن باشند، راه خدا را بزنند، مناعن للخیر باشند، سد باب خیر داشته باشند و معتد عصیم باشند. بعد می فرماید انکان زامالن و بنین، جایی که با نه این که حالا عقلشان خیلی روشن شده با انبیا مثلا مخالفت می کنن. تاریخ اگر بشر در هر زمانی با انبیا مخالف بوده، چه روشن فکر بوده مثلا، چون فکر می کرده به این که منطق انبیا روی عقل نیست، از این جهت بوده، ابدا این نبوده. اگه این باشه که خب از زمان نوح خیلی روشن فکر تا بودن از زمان ما، برای اینکه زمان نوح اینقدر اینها ایستادگی کردن در مقابل نوح پیغمبر علیه السلام که در طول حالا 2000 سال، 2500 سال یا حداقل 950 که مسلمه، قرآن تصریح کرده دیگه، 950 سال دعوت کرده قبل از طوفان، همش 80 نفر مؤمن شدن، خب بقیه همه مخالف بودن، پس خیلی روشن فکر بودن دیگه. اگر ملاک روشن فکری مخالفت با انبیا و ادیان باشه، پس خیلی روشن فکرتر از ما بودن دیگه. نه، چرا اینها مخالفت انبیا میکردن؟ انکان زامان و بنین اذا تطلا علیه آیاتنا قال اساطیر الاولین، میخواستن بی مبالات در امر پول و ثروت پیش بروند، بی مبالات در امر قدرت و جاه پیش بروند، تا اونجا که دلشون میخواهد قدرت به دست بیاورن از هر راه شده، و اونجا که دلشون میخواهد ثروت به دست بیاورن. میدیدن انبیا مهار بر دهانشون میزنن، نمیگذارن بی پروا باشن در امر پول طلبی و جاه طلبی، محدود میکنن همه چیز را، کنترل میکنن، محدود میکنن، و لذا میگفتن میجنگیدن. به ما لا تهوا انفسکم کل ما جاءکم رسول به ما لا تهوا انفسکم فریقا کذبتم و فریقا تقتلون. علت این که پیغمبرها را میکشتید، تکذیب میکنه، برای این بوده، برای اینکه اونها حرفایی میزدن که با اهواء نفسانی شما جور نبود، دلتون نمیخواست، نمیپسندیدی، چون با اهواء شما جور نبود میکشتید اونها را. کل ما جاءکم رسول بما لا تهوا انفسکم، چون مطابق میل شما حرف نمیزدن، ولذا فریقا کذبتم و فریقا تقتلون. اینه بشاره به همونه، انکان زامال و بنین، چون میخواد دارای مال و ثروت باشه، بله، اذا تطلا علیه آیاتنا قال اساطیر الاولین، ولذا وقتی که آیات ما برش خونده میشود میگه ولش کن، این افسانه های کهن است، این افسانه هایی که سابقا میگفتن، اینا همون را میگن، از اول هم افسانه میگفتن که اگه مردید دوباره زنده میشوید و به اعمال شما میرسن، این همه پدران ما مردن بچه زنده نمی شود، سالها قرنهاست مردن چرا زنده نمی شود، می گفتن این افسانه است. اینه که میگن اینها بعد از مرگ زنده می شود به حساب اعمالتون می رسند، افسانه است. نه، افسانه نبوده، چون می دیدن اعتقاد به معاد باید تقوا درش ایجاد بشود. اعتقاد به معاد که شد، بس خیلی از پولها باید بگذره، از خیلی از کارهای حرام باید بگذره، رباخاری دیگه نکند، احتکار دیگه نکند، گران فروشی اجحاف دیگه نکند. میبینه که نمیشود، بخواد معتقد به معاد بشه، بگه ولش کن، افسانه های کهن است. امکان از آمالن و بنین، چون میخواهد صاحب مال و ثروت و اولاد و نفرات و قدرت بشود، اذا تطلا علیه آیاتنا قال اساطیر الاولین سنسبه علی الخرطوم، به همین زودی داغی بر خرطومش میگذاریم. خدا تهدید کرده اون کسی که در مقابل پیغمبر اکرم بود، اون مال همه است. تا روز قیامت هم خدا تهدید میکند اون کسانی که با دین خدا مبارزه میکنند، دین خدا از بین نخواهد رفت. یریدون ان یطفئوا نور الله بافواههم والله متم نوره، یا یعب الله ان یتم الا ان یتم نوره. ولی خداوند تا نور خودش را به اتمام نرساند دست بردار نیست. بخواهند خاموش کنند، خودشون بر خرطومشان داغ نهاده خواهد شد. خرطوم را گفته شده، این تهدید و تحقیر هم هست، چون خرطوم در فیل هست و در خوک گفته میشه. حالا انسان ها بینی دارن، بر بینیش داغ میگذاریم، از بینی تعبیر به خرطوم شده، مانند اون حیوانی که بر خرطومش داغ میگذارند و به خاک میمالند. خدا تهدید کرده ما مبارزه کنندگان با دین را، دماغشان را به خاک خواهیم مالید، داغی بر خرطومش بگذاریم که همه عالم داغ او را بشناسند، رسوایی او را تشخیص بدهند. سنسمه علی الخرطوم. ولذا یکی از مصادیقش در جنگ بدر پیدا شد، چون این آیات قبل از جنگ بدر نازل شده. در جنگ بدر بر بینی همون ابو جهل و دیگران داغ نهاده شد و اتفاقا بر بینیشون هم ضربت خورده بود، اونم به دست امیر علیه السلام ضربت خورده بود. و این آیه هم یه لطافتی هم دارد، یعنی ما به وسیله به دست علی داغ را بر بینی اونها خواهیم گذاشت. و همینجور هم شد در جنگ بدر، همون ابو جهل و همفکرانش یه داغی بر بینیشون نهاده شد، خرطومشون به خاک مالیده شد. سنسبه علی الخرطوم. امیدواریم انشاءالله خداوند عنایتی کند خرطوم جباران زمان ما هم به زودی به خاک مالیده بشود و خداوند داغی بر بینی اینها بگذارد که در دنیا رسواییشون برملا بشود، همونطور که رسوایی ابو جهل و همفکرانش برملا شد. همه فهمیدن که اینها خبیث بودند، پلید بودند، دشمن بشر بودند. امیدواریم خداوند جباران زمان ما را هم رسوای دنیا و آخرتشان بگرداند. سنسمه علی الخرطوم. خب تا اینجا هم ترجمه آیات شریفه. بعد هم یه جمله باز هست از امام صادق علیه السلام: المؤمن فی الدنیا غریب. مؤمن در دنیا غریبه، ناشناسه، یعنی دنیا نمیتواند عظمت مؤمن را نشان بده. مثل آدمی که به شهر غریبی را کسی نمی‌شناسنش، این آدم تو وطن خودش خیلی محترمه، خیلی بزرگواره، اما وقتی میره بعد در یه شهری غریبه، خب کسی نمی‌شناسه، اصلا اعتنا بهش نمی‌کنن، سلام هم بهش نمی‌کنن. بله خیلی با غربت زندگی می‌کنه، منقطع از همه چیزه. مؤمن در دنیا چنینه، یعنی دنیاداران به ارزش مؤمن پی نمی‌برن، احترامش را نمی‌شناسن. ولذا او هم نباید توقع داشته باشه که در دنیا اونچنان که هست شناخته بشود. نه، غریبون. لا یجزع من ذلها. نباید اگه در دنیا بی احترامی دید، محرومیت دید، جزع کند، بیتابی کند. نه، طبیعتش همینه، طبیعت غریب در هر شهر غریبی همینه دیگه، خاصیت غریب در بلاد غربت همینه. اگر مثلا نون گیرش نیامده، حالا یا مثلا غذا گیرش نیامده، خانه خوب گیرش نیامده، غریبه دیگه. آدم غریب توقع نداره که وقتی رفته حالا یه ده روزی میخواد مثلا در یک شهری بماند، حالا مثلا در لندن رفته بمانه، این توقع نداره که اونجا یه کاخی بهش بدهند و مثلا غذاهای چرب و نرمی، پذیرایی گرمی، و معنی نداره. آدم ایرانی در لندن معقول نیست که مورد احترام قرار بگیره، معقول نیست. این در دنیا همینجوره. این مؤمن آخرتیه، مؤمن آسمانیه، مؤمن واقعی، نه اسمی، مؤمن واقعی الهی است. این در دنیا اگر چنانچه مورد بی احترامی قرار بگیره، کسی نشناسدش، اون چنان که باید ازش احتراماتش رعایت بشه خوب نباشه. لا یجزأ من ذلها، هیچ وقت بیتابی نمی کند از اینکه در دنیا به خواسته های خودم نرسیدم، نه خواسته های او در عالم آخرت. لا یتنافس اهلها فی عزها، هیچ وقتم با اهل دنیا در سر عزت دنیا با هم معارضه، هم فاخرشین ها معارضه نمی کنه که خب برای خودش اونا ما رو خودشونه، به من چه مربوطه. در دنیا هم اینچنین مؤمن دنیا دارها را که می بیند غرق در لذتند و کامیابی می باشه. اینا مردم دنیا هستند و به طور موقت زندگیشون همینه، ولی من که به طور موقت روحین مریض ها شفای عاجل عنایت بفرما، حسن عاقبت به همه ما عنایت بفرما، مخصوصا آقای حاج اکبر آقا خدای شفای عاجل عنایت بفرما. رحم الله من قرأ الفاتحه. السلام علیکم.